بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ارتباط با بحث تحول و تکامل فهم دین و معرفت دینی که در دو سه جلسه گذشته مطالبی بیان گردید، به یک نظریه ای میپردازیم و اون را بررسی میکنیم که معتقد است معانی واژگان و الفاظ که در متن به کار میروند و حالا به خصوص در متن دینی، مثلا در قرآن کریم یا در روایات به کار گرفته شده اند، این الفاظ و واژگان معانیشان تغییر میکند با گذشت زمان. منشأ تغییر و دگرگونی این الفاظ و این کلمات این است که نظریه های علمی، تئوری های فلسفی و یا علمی تغییر می کنند و الفاظ و واژگان نیز تحت تأثیر تئوری های فلسفی و علمی قرار دارند. بنابراین مدعا این است که اولا تئوری‌های فلسفی و علمی در طول زمان تغییر می‌کنند و متحول می‌شوند و ثانیاً مفاهیم و الفاظ و واژگان معانی که دارند تحت تأثیر این تئوری‌ها و نظریه‌های فلسفی و علمی دگرگون می‌شوند. یعنی ساختار و ظاهر یک لفظ ظاهر ثابتی دارد، ماده اون لفظ هم ثابت است. مثلا لفظ خورشید که مادهش حرفهای خ و واو و ر و شین و ی و دال هست، این میشه در حقیقت حروف تشکیل دهنده این کلمه. خب قالب و فرم این لفظ هم که خورشید هست این ثابته. آب که از سه حرف تشکیل شده است موادش ثابته، یعنی اون حروف تشکیل دهنده این کلمه، و ساختار و قالب و شکل اون هم ثابت است. آب گذشته آب خونده می شد، امروز هم آب خونده می شود. اما معنای این واژگان به دلیل تحول و دگرگونی که در حوزه علم و معرفت بشر و اندیشه های فلسفی رخ می دهد، این واژگان معنا و محتواشان تغییر می کند. در توضیح این مدعا گفتند مثلا بر اساس تئوری یا نظریه بطلمیوسی و دانش محدود اون روزگار، مردم از خورشید چه تصوری داشتند، یعنی این لفظ را که به کار می بردند چه معنایی از آن تصویر می کردن. تصویر آنها این بود خورشید یک کره است گداخته و نورانی که بر گرد زمین می چرخد. اما امروز بر اساس تئوری کوپرنیکی و دانش جدید، تصور از خورشید کره گداخته ای که بر گرد زمین می چرخد نیست، بلکه این است که توده ای عظیم از گازهای هیدروژن و هلیوم هست که زمین بر گرد آن میچرخد و در مرکز منظومه شمسی قرار دارد. لفظ آب در گذشته به عنوان یک عنصر بسیط تصویر میشد. اون وقت معتقد بودند که عناصر بسیط چهار عنصر است. عناصر طبیعی یکی آب است و یکی آتش، یکی هوا و یکی هم خاک. اینها را بسیط می دونستن. اما امروز در اثر تحولی که رخ داده است، آب یک عنصر بسیط نیست، یک عنصر مرکب از دو اتم هیدروژن و می شود که یک اتم اکسیژن هست. این اصل نظریه که ما نام اون را گذاشته این فرضیه تحول تئوریک معانی، یعنی معانی الفاظ تحول پیدا می کنند و این تحول پذیری آنها نیز جنبه تئوریک دارد، یعنی بر اساس تئوری‌های فلسفی و تئوری‌های علمی معنای واژگان تغییر می‌کند. به نظر می‌رسد در این نظریه یک خلطی صورت گرفته است و آن این است که واژگان، کلمات و الفاظ دو گونه معنا دارند، یا اگر هم بخواهیم تعبیر کنیم و بگوییم دو گونه وضع دارند. الفاظ را در یک وضع که یک وضع عمومی است و همگانی است برای یک معانی مشترک و معانی عامی وضع کردند، اما این واژگان و الفاظ دارای معانی ویژه و خاصی هم هستند که اختصاص به دانشمندان و صاحب نظران یا فیلسوفان در رشته‌های مختلف دارد. خواص به معنای علمی در مقابل عموم مردم یک برداشت‌ها و به اصطلاح فهم‌های ویژه‌ای از واژگان دارند، اما همین واژگان در عرف عموم مردم معنای دیگری دارد. و البته نه این است که اون معنای دیگر مخصوص به غیر اهل علم و غیر اهل فن و نظر است، نه خیر، اون مشترکه. یعنی افراد صاحب نظر، فیلسوف و دانشمند نیز همان واژگان و کلمات را وقتی که در محاوره ها و گفتگوهای عمومی به کار می برند در همان معنای مشترک و عام استعمال می کنند و همان معنا را می فهمند و اون یک معنای ثابتی است. غبار تغییر و تحول بر دامن یا بر چهره اون معانی مشترک و عام نمی نشیند. مثال می زنیم، همین مثال هایی را که صاحب این نظریه بیان کردن، مثل همون خورشید. خورشید در این که وقتی که ما این لفظ را به کار می بریم، تصویری که از این شیء داریم، چون برای لفظ خورشید ناظر به یک شیء خارجی است، اولین تصویری که برای هر کس حاصل می شود این استش که خورشید یک کره است، به صورت یک کره است، شکلش شکل کروی است و نورانی است، نور افشانی می کند، طلوعش پیام آور روز است و غروبش در حقیقت پرده شب را می گستراند بر فضا، هوا تاریک می شود و خورشید نور و گرما می افشاند و زندگی انسان، زندگی موجودات زنده به همین نور و گرمای خورشید بستگی دارد. یه چنین تصویری همه دارن از خورشید. حالا ممکن است در یک نگاه سطحی و نادرست هم تصور شود که این خورشید است که حرکت می کند و ما ساکنیم، همان گونه که نظریه بطلمیوسی هم اینجور بود. و یا یک نظریه دیگر، نظریه علمی، با تحقیق و با مطالعات و با رصد و پژوهش‌های علم نجوم روشن شود که نخیر آقا، ما هستیم که حرکت می‌کنیم، اما این حرکت خود را احساس نمی‌کنیم و به جای این که خود را متحرک ببینیم، این خورشید را در حرکت می‌بینیم، احساس می‌کنیم. حالا اون دو تلقی خاص است که یکی درسته و یکی نادرسته، اما این تلقی عام که همون معنای مشترک است، این تفاوتی نه درش ایجاد می شود و نه ما بین انسان ها در این مسئله تفاوتی وجود دارد. یک تلقی عمومی است، انسان عالم، غیر عالم، انسان شهرنشین، انسان روستانشین، همه این تصورات مشترک را دارند. عالمان هم همون تصور را دارند. در مورد آب هم همین طور است. مثالی که دیگری که ذکر کردن، همه از آب این درک را، این تصویر ذهنی را دارن، یعنی این معنا را میفهمن که بالاخره یک جسم روان است. آب ویژگیش که همه میدانن اینه که روانه و برای حیات انسان ضروری است. آب پاک کننده و پاکیزه کننده و برطرف کننده ی آلودگی هاست. این که آیا از نظر شیمیایی چه ترکیبی دارد، آیا بسیط است یا بسیط نیست، بحث علمی است. این از حوزه اون معنای عمومی خارج است. بله، در گذشته به دلیل محدودیت علم و ابزارهای علمی بشر آب را بسیط می دانست، یکی از چهار عنصر اساسی عالم طبیعت به شمار می آورد، امروز تجزیه کرده و آن را مرکب می داند. این بله تغییر می کنه. پس بنابراین ما نباید به طور کلی تحول پذیری واژگان و معنای واژگان را مطرح بکنیم، چون وقت بتوانیم از این نتیجه بگیریم و بگوییم که درک امروز از معانی الفاظ با درک دیروز متفاوت است، به این معنا که هیچ نقطه اشتراکی وجود ندارد. نخیر، نقطه اشتراک هست، البته نقطه افتراق و تمایز هم وجود دارد. بنابراین این را به صورت فل جمله می شود قبول کرد، نه به صورت بل جمله. این راجع به این نظریه. خب، یک مطلب دیگری که درباره تحول و تکامل فهم دین و معرفت دینی بیان شده است و در خور دقت و تأمل این است که میگویند ما باید از دین فهم عصری داشته باشیم. فهم ما باید از دین یک فهم عصری باشد، نه فهم قدیمی و متعلق به زمان گذشته، چون که ما میخواهیم از دین در حیات و زندگی امروز بهره ببریم و کاربردی کنیم دین را. لذا بحث عصری بودن دین را مطرح کردن و اینکه خب پس ما باید قبول بکنیم که فهم ما از دین در زمانهای مختلف متحول می شود و در هر زمانی فهم متناسب با اون زمان رو ما باید از دین داشته باشیم، نه اینکه یک فهم ثابت مشترک از آغاز تا پایان برای مفاهیم دینی، آموزه های دینی و معارف دینی مطرح بکنیم. البته ما در اینجا نخست این مطلب را یادآور می شویم که عصری بودن فهم دین به یک معنا قابل قبول است، چون اصل این سخن که باید از دین در هر دوره‌ای متناسب با نیازها و مقتضیات اون زمان بهره گرفت تا دین بتواند پاسخگوی نیازهای معرفتی و هدایتی انسان در زمانها و مکانهای مختلف باشد، این حرف درستی است. و همونطوری که می‌دانیم در بین متفکران اسلامی شخصیت‌هایی همانند استاد مطهری رحمت الله علیه بودند که مسئله اسلام و مقتضیات زمان را مطرح کردند، اسلام و نیازهای زمان را مطرح کردند، و این حرف درستی است. اما اگر ما بخواهیم عصری بودن دین را به گونه‌ای تفسیر کنیم که به نسبیت مفاهیم و آموزه‌های دینی منتهی شود و معنیش این باشد که در هر مقطع زمانی یک فهمی از دین حاصل می شود که با فهم پیشین کاملا تفاوت داره و اون در جای خودش درست بود و این فهم در جای خود و در زمان خودش درسته، اگر ما خواسته باشیم عصری بودن دین را به صورت عصری بودن فهم دین و تلقی از گزاره‌ها و آموزه‌های دینی معنا بکنیم که مفاهیم ثابتی در اختیار نباشد، این البته مطلبی است که برای ما قابل قبول نیست. حالا قبل از این که ما به نقد این دیدگاه بپردازیم، ببینیم چه استدلالی برای آن ارائه شده است. دو دلیل یا دو استدلال در آثار طرفداران این تفسیر به چشم می‌خورد که ببینیم این دو استدلال کدامند، آنگاه آنها را نقد کنیم، بررسی کنیم. استدلال اول این است که این مفاهیم دینی در قرآن کریم، به خصوص حالا ما بحث قرآن را اول مطرح کنیم که روشن شود، یا روایات هم فرقی نمی کنه، بر اساس اصل عصمت روایات هم حکم آیات را در این جهت پیدا می کنه. مفاهیم دینی، آموزه های دینی سرچشمه ای دارند و اون سرچشمه علم پروردگار متعال است. علم الهی محیط و فرازمان و فرامکان است. بنابراین مفاهیم و آموزه هایی که در کلام الهی به کار رفته چون نشأت یافته از علم الهی‌اند، اینها نیز فرازمانی و فرامکانی‌اند. به عبارت دیگر این مفاهیم دینی منشأشان علم محیط پروردگار است و از طرفی ناظر به واقعیتند، به واقعیت، حالا این واقعیت واقعیت مربوط به عالم طبیعت حیات انسانی است، عالم ماورای طبیعت هر چه هست. بنابراین باید مفاهیم را با توجه به واقعیت ها سنجید از یک سوی و با توجه به منشأ و سرچشمه آن سنجید از سوی دیگر. ما نباید فهم یک عصر را از این مفاهیم معیار کنیم، بلکه سرچشمه آنها را و اون واقعیتی که این مفاهیم ناظر به او هستند را باید در نظر بگیریم. در نتیجه مردم هر زمان با این مقیاس که این مفاهیم سرچشمهش علم الهی است که فرازمان و مکان است و اینا ناظر به واقعیتن، خب واقعیت را هم مردم در هر عصر و زمانی بر اساس فهم خودشون میفهمند. نتیجهش این میشود که فهم مفاهیم دینی که ناظر به واقعیتند و اون واقعیت را هم انسان در هر زمانی به گونه ای میفهمد، چون فهم بشر در تحول و تغییره، نتیجهش این خواهد شد که فهم ما از اون مفاهیم هم متغیر است، متحول است و نمیتوان یک فهم یا یک معنا و مفهوم ثابت مشترک بین زمان قبل و زمان حال را مطرح کرد. این یک استدلال که در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت آمده. استدلال دوم این است که ببینیم مخاطب پیام‌های الهی و کلام الهی کیانند؟ آیا مخاطب پیام‌های الهی مردمان یک عصرند، همون عصر رسالت، عصر نزول آیات، یا در مورد روایات بگوییم عصر پیامبر و امامان؟ آیا چنین است یا نه مخاطبان عموم بشر هستند، نه بشر این عصر و نه عصر قبل و نه عصر بعد، نه این مکان نه اون مکان؟ خب طبعا دوم درسته. وقتی که ما به جهان شمولی اسلام قائلیم، وقتی که ما به جاودانگی اسلام قائلیم، پس هم باید فرا زمانی بیندیشیم و هم فرا مکانی، یعنی نسبت به پیام‌های دینی و الهی با نگاه فرازمانی و فرامکانی باید بنگریم. خب وقتی که چنین شد، انسان‌ها در هر زمانی حق دارند پیام الهی را بفهمند. حق آنهاست. چنان که قبلا گفتیم اصولاً برایشون واجبه که برن بفهمند. حالا برای فهم چه می‌کنن؟ سازوکارش چیه؟ خب همین یافته‌هایی است که از رجوع به عالم طبیعت دارند، از تفکر دارند، تعقل دارند. انسان ها بالاخره در هر زمانی متأثر از شرایط زیست و شرایط محیط و جامعه و فضای حاکم بر اونها هستند و در نتیجه فهم و درک اونها نسبی و متغیر خواهد شد. پس حاصل این دو استدلال این است که به دو دلیل، یکی این که مفاهیم دینی ریشه در علم محیط و فراگیر الهی دارند و از طرفی ناظر به واقعیت هم می باشند، این یک. و دیگری این که چون پیام‌های دینی پیام‌های جاودانه و فرازمانی و فرامکانی هستند، بنابراین باید در هر دوره و زمان فرهنگ و دانش اون زمان را ما ملاک قرار بدهیم و بر اساس اون دانش و اون فرهنگ به فهم مفاهیم دینی بپردازیم. و نتیجه این دو بیان و یا دو استدلال همون گونه که گفته شد، اشاره شد، این است که مفاهیم دینی به صورت نسبی و به صورت عصری معنا می شوند و ما در هر زمانی و در هر دوره‌ای باید بر اساس اندوخته های خود در اون زمان، اندوخته های علمی مان، فلسفی مان، سیاسی مان و در اندوخته های دیگر مفاهیم دینی را معنا بکنیم. پس فقط بحث این نیست که یک مفاهیم ثابتی داشته باشیم مشترک بین گذشته و امروز و بعد مصداقها تغییر کنند، نیازها متغیر بشوند. اون دیدگاه اول بود، دیدگاه اولی که گفتیم مثل امثال استاد مطهری به اون نظر دارن، اون دیدگاه نخست. نه، اینجا نه تنها نیازها و موضوعات متغیرند، بلکه خود مفاهیم معنا عوض می کنند و متغیر می شوند و در نتیجه عصری و نسبی خواهند شد. حال این دو استدلال را بر این نظریه عصری بودن فهم دین که یک نحوه تفسیر نسبی گرایانه از معرفت و فهم دین است، این را ما بیان کردیم. انشاءالله در جلسه بعد به ارزیابی و نقد آن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.